بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز، اساتید مکرم. به بعضی از واقعیت هایی که در عرصه طلوع و غروب تمدن ها اتفاق میفته و اینها رو میشود فرمول های تمدن سازی، قواعد ظهور و سقوط تمدن ها نامید، اشاره بکنم. واقعیت هایی که افول گفتمان حاکم، تمدن حاکم بر جهان به خصوص در 150 سال اخیر رو به زوال میره و گفتمان دیگری در حال طلوع هست. من حدود 10 واقعیت از این واقعیت ها رو شماره گذاری میکنم و حالا نمیدونم به چه تعدادش برسم، امیدوارم بتونیم سریع جلو بریم. نکته و واقعیت اول، به چه پدیده و حادثه های تاریخی در عرصه تمدن سازی می شود عنوان پیچ یا پیچ تاریخی رو به کار برد؟ وقتی از پیچ تاریخ یا پیچ تاریخی بحث میشه، مراد اینه که یک تغییر نه فقط کمی، یک تغییر کیفی تأثیرگذار و مهم در روال جاری در اشل کلان داره اتفاق میفته. این تفاوت رو اگر بخوایم در دو جمله خلاصه بکنیم، به لحاظ نظری در اون لحظه ای که پرسش های رادیکال متولد میشن، که حالا مثال میزنم پرسش رادیکال به چه نوع پرسش هایی گفته میشه، در اون لحظاتی از تاریخ که در یک جامعه یا در جامعه جهانی یا در افکار عمومی یک منطقه یا یک ملت پرسش های رادیکال مطرح می شود، به لحاظ نظری متولد می شود، به لحاظ هیمنه و امکان اجتماعی جرأت طرح این سوالات هم پیدا می شه. پرسش هایی که تا چند وقت قبل کسی مطرح نمی کرد. و خصوصیت سوم مربوط به عرصه عملی است که فشارها و تعاملات عینی در صحنه اقتصاد و سیاست و قدرت، قدرت و ثروت در بیرون در کف جوامع به گونه ای دستخوش تحول میشه که یه سری قدرت هایی دارن بالا میان، یه قدرت هایی دارن پایین میرن. همون تعبیر لتو غربلون غربله، یک غربال تاریخی اتفاق میفته. یک کسانی که حرفاشون نافذه، ایدئولوژیشون گفتمان حاکم بر دنیاست، منافع اونها بر منافع همه دیگران، همه ملت‌ها و بشریت میچربه، حرفشون بروس و بقیه خودشونو با اونا تطبیق میدن، کم کم جاشونو میدن به کسان دیگری که در حال بالا آمدن در عرصه قدرت و ثروت و علم و نظامیگری هستن. این اتفاقی است که در طول تاریخ مدام داره میفته. همون تعبیری که خدای متعال فرمود تلک الایام نداولها، ایام و دورانهایی که بین شما، بین الناس، اینا رو دست به دست میکنیم. قدرت، ثروت، علم، نفوذ در تاریخ بشر بین تمدنها و قومیتها و ادیان مختلف شرق و غرب عالم مدام داره دست به دست میشه. این قانون و سنت الهیست، جبری هم درش نیست، چون هر ملتی که هزینه‌شو بپردازه میتونه بالا بیاد، هر ملتی که نپردازه پایین میره. و این قانون هم جزء سنت‌های الهی است که در قرآن کریم خدای متعال به اشکال مختلف بهش اشاره می‌فرماید که خودتون رو تغییر بدید تا اوضاعتون رو تغییر بدم. اگه عزت می‌خواید از ذلت بدتون میاد، عمل کنید، اقدام کنید، برنامه بریزید تا نتیجه‌شو ما شما رو به اون نتیجه برسانیم. این نکته اول که پرسش‌های رادیکال، پرسش های از این قبیله که مردم و نخبگان یک جامعه به حاکمیت هاشون بگن که چرا شما بر ما حکومت میکنید؟ شما کین که بر ما حکومت میکنید؟ چرا شما برای ما قانون مینویسید؟ چرا جدول ارزش ها و باید نباید های اجتماعی، اخلاقی، فردی رو شما ها باید تعیین کنید؟ چرا بر اساس این ایدئولوژی نه آن ایدئولوژی؟ چرا اساساً بر اساس ایدئولوژی؟ ببینید اینا پرسش‌های رادیکاله. پاسخهای درست یا نادرست به این پرسش را بدید، تمدن سازی در جهت مثبت یا منفی اتفاق میفته. این پرسش ها که این قدرت را از کجا آورده، این ثروت را از کجا آورده، این گفتمان فکری، این اصول موضوعه، این پیشفرض ها را از کجا آورده، این آرمان ها را از کجا آورده، همونطور که راجع به ثروت و قدرت میپرسن، راجع به آرمان ها وقتی سوال شد که این آرمان ها را از کجا آورده، این سوال ها همیشه متولد نمیشه تو ذهن ها. ممکنه چند قرن بگذره در یک جامعه اساسا این پرسش ها مطرح نشه که کی در دنیا قدرت رو در دست گرفته و چرا؟ اتاق فرمان دنیا دست کیاست و چرا؟ قدرت های حاکم، دایره قدرت و حاکمیتشون تا کجاست و چرا؟ تقسیمات اعتباری قدرت و ثروت و قانون در جهان بر اساس چه مبنایی صورت میگیره و چرا؟ مثلا بعد از جنگ بین الملل اول و دوم، تقسیم جهان بر اساس ظاهری ایده نیشن استیت، دولت ملت، صورت گرفت. گفتن تقسیم نژادی و مذهبی و دینی و اینا نه، یه تقسیم سکولار بر اساس اعتبارات ملت دولت ها. الان دارن اعلام میکنن این معیار برای تقسیم بندی جهان کهنه شده، داره از هم میپاشه. دارن برمیگردن به لااقل تو مناطق اسلامی، تمدن اسلامی، لااقل برای مهار کردن یا منحرف کردن نهضت بیداری اسلامی، نبرد استعمار شده و استعمارگر، مستکبر و مستضعف، نبرد اسلام آمریکایی و اسلام ناب، نبرد عدل و ظلم، اینو میخوان تبدیل کنن به نبرد مذاهب، مذاهب اسلامی با هم که تمدن اسلامی ساخته نشه، یا نبرد قومیت ها و نژادها، یعنی کردها جدا، ترکها جدا، عربها جدا، فارسها جدا، چه در سطح منطقه چه در داخل هر کشور اسلامی. این برنامه که برای تجزیه لیبی، تجزیه سودان که صورت گرفت، تجزیه لیبی در جریان طراحیشن، تو خط تجزیه سوریه و لبنان هستن، راجع به تجزیه عراق از قبل فکر کردن، دارن ادامه میدن، راجع به خود کشور ما همینطور. کل جهان اسلام رو با راه اندازی جنگ ها و درگیری های یک مذهبی، شیعه، سنی، سلفی، علوی و اینها، و یکی هم قومیتی و نژادی، طرحشون اینه که جلوی این گفت فضای جدید، موج جدید تمدن سازی اسلامی رو باید از این طریق گرفت. این انرژی باید جور دیگری تلف بشه. یه جایی هم دارن پیش میبرن، یه جایی هم باید دید بالاخره کی صحنه رو میتونه مدیریت بکنه. خب پرسش‌های رادیکال پس از اون قبیل که عرض کردم در همه زمانها به یک اندازه و با یک شدت اصلا متولد نمیشه، تو ذهن نمیاد. یه دوره میرسه، یه مرتبه ملت‌ها حوصله‌شون سر میره، نخبگان و روشنفکران و سیاسیون و علما اول اونا شروع میکنن به پچ پچ کردن این سوالات، بعد میاد تو توده خلق، یه مرتبه انسجام اجتماعی و این پرسش‌ها میاد تو کف خیابونا که چرا تو، چرا اون نه، چرا این ایدئولوژی، چرا اون یکی نه، قدرتت، عرصه قدرتت تا چرا تا اونجا، چرا تا اینجا نه. این پرسش‌های رادیکال در همه دوران‌ها، در همه ملت‌ها مطرح نمیشه. یکی از علائم پیچ‌های تاریخی اینه که چه وقت پرسش‌های رادیکال متولد میشن تو ذهن‌ها و از ذهن خواص وارد ذهن عوام میشن، و دو، چه وقت توده‌ها جرأت می‌کنند این پرسش‌ها رو بر زبان جاری کنند. چون یه وقت سوال تو ذهن متولد میشه ولی بر زبان نمیاد. این به لحاظ نظری، به لحاظ عینی هم شرایط تکانه های قدرت و ثروت و تکنولوژی و اینا، یه مرتبه این تکانه ها به یه حدی میرسه که به حد نصاب میرسه، یعنی درجه ریشترش از یه درجه خاصی بالاتر میره، تاریخ تکان میخوره. لرزش های کوچک نیست، لرزش های نسبتا بزرگه، یعنی جهت تاریخ داره دوباره عوض میشه، مسیر عوض میشه. هرچه اون پرسش ها که در ذهن ها متولد شدن و بر زبان ها جاری شدن و آمدن کف خیابونا و تو رسانه ها، هرچه اون پرسش ها رادیکال تر باشد، اون پیچ تاریخی تندتره، و هرچه جرأت طرح اون پرسش ها در عرصه بیرون جدیتر و بیشتر و عمومی تر باشه، نتیجهش در عرصه تاریخ سازی و تمدن سازی برجسته تره. بنابراین واقعیت اول از 10 واقعیتی که در این رابطه قابل طرحه، پارادایمی که یا مدلی که بر اساس اون جهان تحلیل میشد در یک قرن گذشته، این مدل دیگه زیر سوال رفته و جواب نمیده. این مدل جواب نمیده. پیچ تاریخی یعنی اون لحظاتی که پرسش‌های رادیکال مطرح میشه در عرصه معرفت شناسی، حقوق، سیاست، اقتصاد و روابط بین الملل و اخلاق، و هرچه این پرسش پس رادیکال تر، اون پیچ تاریخی تندتر و سرنوشت سازتر. اما پاسخی که به این پرسشات داده میشه نقش بعدی رو داره در این که نطفه یک تمدن جدید واقعا منعقد بشود یا نه، و اون تمدن حرامزاده باشد یا حلالزاده، چون خیلی چیزا دست و دخالت دارن در نطفه بندی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها. گرچه ما هیچ چیزی به نام تمدن خالص یا فرهنگ خالص نداریم وقتی تو عرصه عینی میاد، اما رو کاغذ و در عرصه مباحثه نظری و طرح پرسش‌های رادیکال و تمدن ساز حتما خط و ربطا باید معلوم باشه. اینجا میشه به پاسخ‌های کلی البته اشاره کرد، ولی این پاسخ‌ها در حوزه و دانشگاه اگر درست حلاجی نشه، پنبه این سوالا درست زده نشه و پاسخ‌های تفصیلی استدلالی تخصصی، اما یعنی متخصصانه باشه اما متشتتانه نباشه، چون بعضیا تخصص رو با تشتت اشتباه میگیرن، میخوان تخصصی بحث بکنن، ارتباط شاخه‌های مختلف بحث از دستشون در میره، تخصص منجر میشه به تشتت. ما باید اگر تمدن سازی میخوایم بکنیم باید جوری باشه که فقه و اصولمون و کلام و اخلاقمون، تفسیر و حدیثمون و جامعه شناسی و روان شناسی و معرفت شناسی و فلسفه اخلاقمون، اینا همه همخانه و همکاسه و منسجم باشن. الان منسجم نیست. تا اینا منسجم نشه به پرسش‌های رادیکال پاسخ‌های دقیق جامع و منظم رادیکال نمیشه داد. البته ما در حال تمرین پاسخ‌ها هستیم و شما به هر بخشی از آیات و روایات که توجه بکنید، توجه عقلانی، نه توجه از سنخ اخباریگری و قشریگری، توجه عقلانی و مجتهدانه، متوجه تفاوت این مدل و پارادایم جدید به قول آقایون با اون چه که در 150 سال 200 سال گذشته بر جهان حاکم بوده میشید. متوجه این تفاوت ها میشید. همین حضرت رضا سلام الله علیه که در محضرشون هستیم، وقتی ازشون میپرسن آقا عقلانیت رو تعریف بفرمایید، عقلانیتی که مبنای تمدن سازی است، به دو رکن اصلی تمدن سازی اسلامی ایشون اشاره میکنن. این رو تو منبرها اینا هم تو میگیم و رد میشیم، ولی راجع به اینا باید میشه ساعت ها و سال ها بحث کرد و شاخه ها و فروعش رو یافت در ارتباط با سایر منابع معرفت اسلامی. فرمودن در رأس عقلانیت بعد از ایمان به خداوند، عشق به بشریت، التودد الی الناس، یعنی یک تمدن درکنی که این درکن از هم تفکیک نمیشن، خدا و خلق رو از هم تفکیک نمی کنن. حضرت رضا سلام الله علیه می فرمان عقلانیتی که ازش تعبیر میکنن به عقلانیت اسلامی و عقلانیت تمدن ساز، چه در رفتار فردی چه در رفتار در اشل مدنی و حکومتی و تمدنی، فرمودن ایمان به خداوند و التودد الی الناس، عشق به خلق، احترام به حقوق مردم، به حقوق انسان، حقوق بشر، و اینا از هم تفکیک نمیشن. میفرمان احترام به حقوق بشر و عشق به خلق بدون ایمان به خداوند دروغه و شعاره، و عکسش هم ایمان به خدا و تعریف مذهب به نحوی که از کنار خلق بی تفاوت عبور کنه، بگه ما مذهبی هستیم، تشریفات مذهبی و آداب و رسوم و اداهای مذهبی و ریای مذهبی و این کارا رو بلدیم، اما به حقوق خلق و به عدالت و به احساسات مردم کاری نداریم. امام رضا نفی میکنن این دو نوع تمدن رو و از این قبیل در روایات، در آیات بسیاری که من نمیخوام به اونا الان چون فرصتم کمه اشاره نمیکنم و عبور میکنم. در باب تمدن سازی تعبیر پیامبر اکرم رو توجه داشته باشید، چه در رفتار فردی چه در رفتار حکومتی اجتماعی و تمدن سازانه، فرمودن مؤمن جامعه ایمانی و حکومت دینی کسانی هم که برای هر چه میخوان بگن و اظهار نظر بکنن قبلا میاندیشند، و منافق کسی است که میگه بد میاندیشه، حرفا رو اظهار نظرها رو همینطور میپرونه تو صحنه نیاندیشیده. اصلا تفاوت یک جامعه و تمدن دینی و غیر دینی رو ولو متظاهره به دین در این میدونن که آیا اظهار نظرها، موضع گیری ها، اون مانیفست ها، برنامه های حکومتی، فردی، اجتماعی آیا اندیشیده است یا نیندیشیده است. این تعبیر به اشکال مختلف در قرآن روایت ذکر میشه. از پیامبر، از امیرالمومنین، از امام حسن مجتبی سلام الله علیه که فرمودن حرف یکیست، حرف دوتاست و او دوتا هم یکیست، ایمان خالص به خدا و فایده رسانی به خلق، سود رسانی به بشر. اینا ارکان اصلی تمدن، تمدن دینی که حالا در فروع مختلف تغییر میکنه. یه بحثی در حوزه اون چی که به نام پارادایم نامیدن، حالا من تعبیر پارادایم رو به کار نمیبرم عمدن، برای که خود پارادایمیزه کردن مفاهیم منشأش یه جور نسبی انگاریست. مثل اینکه ما پارادایمای مختلف غیر قابل داوری داریم، هر کسی یه پارادایم برای خودش درست میکنه، بعد به کارآمدی بیرونیش فکر کنه نه به حقانیت نظریش. این دوتا رو از هم تفکیک میکنن، فایده گرایی بیرونی غیر از حقانیت نظری و مبنایی. ما حالا این تقسیم رو قبول نداریم، اما میخوام این نکته اول، واقعیت اول رو با این عبارت جمع بندی بکنم که گفته شده اون لحظه ای که کسانی دارن برای تحولات تاریخی و تمدنی مدل سازی میکنن، اون لحظه ایست که انسانها دارن جدی فکر میکنن و اون لحظه مجبورن کمی انتزاعی فکر بکنند. به این معنا که تصاویری از واقعیت ها که این تصاویر ساده شدن با هم تلفیق میشن، در کنار هم قرار میگیرن و فقط در این صورته که میشه مفهوم سازی کرد، میشه تئوری پردازی کرد راجع به سیر تمدنها و پیش بینی کرد کدام تمدنها در حال زوالن، کدام تمدن در حال طلوع است. و این مقطع از تاریخ یه پیچ تاریخی است. به عبارت دیگه این سازه های فکری لازم است تا اونا یه چارچوبی تو ذهن بسازه، وقت اتفاقاتی که داره در عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگ و علوم انسانی و تکنولوژی و اینا در دنیا میفته، اینا همه تو اون جدول که قرار میگیره معنادار میشه، با هم مرتبط بشه. و الا همه اینا رو ممکنه دو نفر ببینن، یه نفر بدون مدل ذهنی به اینا نگاه میکنه، فقط گزارش تاریخیه، مثل اخبارگو، اخبار میگه اینجا اینجوری شد، اونجا اینجوری شد، اینجا اینجوری شد. اما وقتی مدل ذهنی درستی داشته باشی، یعنی مبانی تحول روشن باشه، انسان شناسی درست باشه، وقت ما مدل درستی داریم برای تعبیر. این تعبیری که توماس کون داره تو حوزه ساختار انقلاب علمی، در اینکه انقلاب علمی و معرفتی چیست و کی و چگونه تحقق پیدا میکنه، تقریبا اونجا اشاره میکنه به این مفهوم، میگه که ما نمیتونیم بگیم پارادایم درست پارادایم غلط، مدل درست مدل غلط، ولی میتونیم بگیم که تا چه وقت یه مدلی میتونه به از پرسش های اصلی ما، نه همه پرسش های ما، به پرسش های اصلی و تعیین کننده ما جواب بده و حقایق و پدیده های جدیدی که داره اتفاق میفته تو اون مدل، تو اون پارادایم به اصطلاح تشریح بشه، قابل فهم بشه، ذهن ما رو آزار نده، ولو که یه مواردش هم نتونی با این تطبیق بدی، ولی اجمالاً باید بفهمی چه اتفاقی داره میفته. از یه لحظه‌ای که دیگه اون مدل‌ها نمیتونه ما رو قانع کنه که چه اتفاقی داره میفته، مدام خبرای جدید و بزرگ میاد از مناطق جهان که تو اون مدل قرار نمیگیره، از اون لحظه به بعد ما دیگه اون تئوری که به عنوان پارادایمی برای تحلیل تاریخ و تمدن و جوامع بشری پذیرفتیم باید بذاریم کنار، چون یه پارادایم دیگه اومده که اون بهتر به نظر میرسه، نه اینکه درست‌تره. این حالا من اینجا وارد این بحث نمیشم که اینا چرا از درست و غلط بودن مدل برای تحلیل تمدن و تاریخ و فرهنگ و ایدئولوژی ها دیگه توی دوره دهه‌های اخیر بحث نمیکنن. منشأش انحرافاتی است که تو عرصه معرفت شناسی پیش آمد، افراطی گری های پوزیتیویستی، بعد منجر شد به نسبی گرایی های افراطی پست مدرن تو عرصه معرفت شناسی و یه نوع شکاکیت رقیق و غلیظی که غلبه کرد تو همه عرصه‌های علوم انسانی و اجتماعی و حتی علوم طبیعی. این فقط اجمال، دیگه وارد توضیحش نمیشم، فقط روشن بشه این که تعبیر میکنن که اولا میگن پارادایم، که خود پارادایم یه پیشفرض معرفت شناختی داره، یه تنین نسبی انگاری در تعبیر پارادایم هست، در تعبیر گفتمان هم همینطوره. حالا بعضیا گفتمان رو به جای گفتگو به کار میبرن، اینطور نیست دیگه، گفتمان یک مفهوم، یه تنین نسبی انگاری درش هست. گفتمانهای مختلف در عرض هم امکان داوری هم براش تعریف نمیشه معمولا. این که حالا اینا تعبیر به پارادایم میکنه و این که میگه لازم نیست یک مدل برای تحلیل همه اتفاقاتی که داره در جهان میفته کافی و قطعی و منطبق باشه، بلکه از یه لحظه به بعد که ما ببینیم واقعیت‌های بزرگ و پرسش‌های رادیکالی داره مطرح میشه که تو این مدل نمیتونه پاسخ بده، ما اون لحظه یه مدل دیگه ای. اصلا تعبیرش اینه، میگه تا مدل بعدی نیاد ما این مدل رو کنار نمیذاریم، به درست و غلطیش کار نداریم. اضطراره، اضطرار ذهن و نظره. وقتی یه مدلی آمد که داره بهتر توضیح میده، گیجی ما رو کمتر میکنه، ما اون میریم سراغ پارادایم یا مدل بعدی. خب مدل قبلی، تئوری قبلی که اتفاقات جهان رو تا قبل از انقلاب اسلامی داره تئوریزه و تعریف میکنه تو حوزه روابط بین الملل، در حوزه ارتباط یا تضاد فرهنگ ها و همه چیز مباحث و اینا، عمدتا همون تعبیری است که به نام پارادایم جنگ سرد تعریف میشد. دنیا طبیعتا دو قطبی بود، نظام سرمایه‌داری لیبرال به رهبری آمریکا، نظام کمونیستی چپ به رهبری روسا، نظام غرب شعارهای اصلیش آزادی، رفاه و حقوق بشر، شعارهای اردوگاه دوم هم عمدتاً برابری با یک تنین آرمانگرایانه تر، جوامع دسته اول مرفه تر به لحاظ تکنولوژی پیشرفته تر، بلوک دوم هم به لحاظ اقتصادی فقیرتر ولی برابری بیشتر. یک جهان سومی هم تعریف میشد که ادعا میکرد همین غیر متعهدها و غیر مسئولین و حرفا هستن که اینا هم اکثر قریب به اتفاقشون متعهد بودن به شرق و غرب، مثلا همین غیر متعهدها که الان اومدن، مثلا قطر با او هیکلش اومده صف اول غیر متعهدها واسه داره، مثلا آدم خجالت میکشه نگاه کنه بهش. این غیر متعهدهاش اینجوریه بعضیاش، خیلیاش. این مدل تعارض چپ و راست تقریبا تا قبل از انقلاب اسلامی تمام اتفاقات اصلی دنیا رو تفسیر میکرد در ذیل خودش، یعنی 7-8 تا قائمه این طرف، 7-8 تا مؤلفه این طرف میداد، هر اتفاقی میافتاد تو آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا، شما توی بلوک جا میدادید، چون اصلا شرق و غرب با این که خواستگاهشون اروپا بود و هر دو اروپاییان، مارکسیسم هم غربیه دیگه، پدیده غربی است، شرق بهش میگن به لحاظ جغرافیای سیاسی نظامی و الا مارکسیسم هم غربه، مارکسیسم، فاشیسم، لیبرالیسم، اینا به لحاظ مبنا همه از یک هسته معرفت شناختی و انسان شناختی متولد شدن، روی یک ساقه و یک ریشه هستن. حالا فاشیسم و سوسیالیسم در واقع بچه های شورشی لیبرالیسم هن. چون هم کم مارکسیسم هم فاشیسم از دل تفکر لیبرال سرمایه‌داری، جهان سرمایه‌داری غرب بیرون آمد برای اصلاحاتی در نظام لیبرال سرمایه‌داری که حالا به اونا کار ندارم و به نتایجش. این پارادایم، این نوع تفسیر اتفاقات و این شرق و غربی که اروپایی بودن، معمولا بعد از جنگ جهانی دوم تا انقلاب اسلامی در خارج از اروپا با هم می‌جنگیدن. یعنی تمام جنگ‌هایی که در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا در 60 سال گذشته، یعنی تا قبل از انقلاب اسلامی منظورم بیشتر، یا دهه حتی اول انقلاب اتفاق افتاده، تو این پارادایم تعریف میشه. همه انقلاب ها و همه جنگ ها تقریبا چپ و راستیه، دو تفکر مادیه که تو نسخه متفاوتن، در مبنا یکیه. پارادایم جنگ سرد تمام اتفاقات بین الملل رو اینجور تعبیر میکنه. از 1978 به بعد، این زمان انقلاب اسلامی، خودشون میگن کم کم اتفاقات جدیدی شروع شده که این همون شروع این پیچ تاریخی است که دیگه داره اتفاقاتی کم کم میفته که با مدل چپ و راست قابل تفسیر دیگه نیست. یعنی شعار اولین باری که صادقانه شعار نه شرقی نه غربی داده میشه اینجاست. چون حتی به شما بگم سران غیر متعهدها که شعار نه شرقی نه غربی دادن، حقیقتا در واقع این تو همش البته اون رهبران اصلیشون جزء مستقل ترین و انقلابی ترین رهبران بودن، ولی همه اونها هم کمابیش وابسته بودن. مثلا هند و مصر و یوگسلاوی و اینا تقریبا وابسته به بلوک شرق بودن. اون دوتای دیگرش هم حالا یادم رفت، اونها هم فکر میکنن بودن، الان حضور ذهن ندارم. یه نوع اعتراض بودن که میگفتن ما در نظام شوروی نمیخوایم حل بشیم، ولی مبانی و جهتگیری ها اینا معمولا با همون طرف قش میکردن. از 1978 مسیر عوض میشه، احتیاج پیش میاد کم کم یه نقشه جدیدی از جهان کشیده بشه. هرچی جلوتر آمدیم تا امروز این احساس و این ضرورت بیشتر شد که آقا نقشه های قدیمی که ما برای به حساب تعاملات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جنگ‌ها، انقلاب‌ها، ارتباطات، صلح‌ها، تعارض‌ها کشیدیم دیگه جواب نمیده. یعنی شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی واقعا یک تغییر پارادایمی که واقعا پیچه به لحاظ نظری پیچه تاریخی است، چون هر سه تا شعارش در اون مقطعی که مطرح شد بی‌معنی بود. نه شرقی نه غربی بسیار حرف بی‌معنی بود اون زمان، به عنوان یه خرافه مطرح شد. نه شرقی نه غربی مگه میشه؟ جمهوری اسلامی هم خودش یک تناقض در نظر اینا بود. توی تفکر مادی جدید اصلا جمهوری اسلامی مثل کوسه ریشپهنه. جمهوری بالاخره یا اسلامی، هنوز هم گیجن هی میگوستن آقا بالاخره جمهوری یا اسلامی. جمهوری اسلامی چیه دیگه؟ مثل که بگید سیاه سفید، چون اصلا مبنای جمهوریت یه چیزه، مبنای اسلامیت یه چیز دیگه، طبق این مبانی تعریفایی که اینا کردن. گروه بندی کشورها کم کم رفت به سمت تغییر. این تقسیم جهان آزاد، نمیدونم سرمایه‌داری، از اسمای قشنگی که برای خودشون می‌ذاشتن، اونا هم جهان کارگری، دو تا اسم تبلیغاتی برای دو نوع امپریالیسم. و جهان سوم هم اینایی که این وسطن، تقسیم بر اساس فقیر و غنی و آزاد و غیر آزاد و چپ و راست کم کم رفت زیر سوال. دیگه اعلام کردن ما نمیتونیم کل ملت‌ها و تحولات جهان رو تو این دو تا لانه کبوتر، توی دو تا قوطی کبریت جا کنین. اتفاقاتی داره میفته که تو هیچ کدوم از این دستبندی‌ها جا نمیگیره. حالا اینکه این اتفاق جدیدی که داره میفته چیه، تحلیل‌های مختلفی دادن. بعضی اومدن گفتن آقا دعوای تمدن‌هاست، تمدنم درست تعریف نکردن که تمدن مگه ما اصلا تمدن مرزی داره با تمدن دیگه، تمدن مراد چیست؟ بعضی گفتن نه دعوای فرهنگ‌هاست، بعضی گفتن داریم برمیگردیم به دوران دعوای ادیان و مذاهب، بعضی گفتن نزاع ملت‌ها و قومیت‌ها داره شروع میشه و از این قبیل، همو شعوب و قبائل دوباره داره مطرح میشه و از این قبیل. به این نتیجه الان رسیدن که هر کدوم از این نزاع بندی‌های جدید میخواد اتفاق بیفته بیفته، فقط نباید نزاع بره به سمت نزاع تمدن اسلامی و تمدن غیر اسلامی، به این سمت نباید بره. در داخل هم کسانی داریم که با انگیزه‌های مختلف، دوستانه، دشمنانه، آگاهانه، ناآگاهانه، همین کارو میکنن. خب جریان‌های سکولار که اساساً قبول ندارن تمدن اسلامی رو، تمدن سازی دینی رو، اونا که مبانیشون روشنه، دین اصلا ربطی به این مسائل، اصلا دین تمدن ساز نیست الا از طریق فرهنگ‌های طبیعی و جبری، چنان که کفرم فرهنگ ساز. به این معنا اسلام و بودیزم و بت‌پرستی و شیطان پرستی همه به یک معنا و به یک اندازه تمدن ساز هستن. سیاست دینی، جامعه دینی، فرهنگ دینی اصلا نمیشه ازش فراری کرد، یک امر طبیعی واقعی است به لحاظ جامعه شناختی، میشه راجبش بحث کرد، ولی به لحاظ معرفت شناختی نباید راجبش بحث کرد. اینا نباید مبنای فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، فلسفه معرفت، فلسفه اقتصاد نباید قرار بگیره. ببینید دینی که پذیرفته میشه در دیدگاه این جور دینه، نه اون جور دین. دین به لحاظ جامعه شناسی مثل یه پدیده‌ای در کنار بقیه پدیده‌های اجتماعی، مثل فحشا، هیچ فرقی ندارن اینا با هم. فحشا هم تو هر جامعه هست، دین هم هست. به این معنا نه تفکیک جامعه از فحشا ممکنه، نه تفکیک جامعه و تمدن از دین ممکنه. به این معنا که هست و قبول هم دارن، کسی منکرش نیست. یک جریان هم در داخل و خارج از موضوع سکولاریسم و ضد مذهب وارد عمل نشدن، از موضوع مذهبی، حالا کسانی که امام ازشون تعبیر میکرد به اسلام آمریکایی، انگلیسی، متحجرین و از این قبیل. امام میگفت ولایتی های بی دین. این تعبیر نمیدونم یادتونه یا نه، گفت بعضیا ولایتی بی دینن، از ولایت اهل بیت حرف میزنن، دینم ندارن. جایی که باید هزینه بدن برای دین خدا، امر به معروف نهی از منکر، انقلاب، جهاد، مبارزه، اونجا نیستن. مذهب در حد همین آش نجری و سینه زنی و قمه زنی ابو عبدالله و اینا، در این حد بیشتر این مذهب کش نداره. اصلا اینا هم معتقدن تمدن دینی معنا نداره. و دسته دیگری که تمدن رو یه جوری تعریف میکنن که مثل که هنر و تکنولوژی و سیاست و رسانه و همه چیز ذاتش سکولاره، ذاتن سکولاریستی هستند، مسلمان نشدنی هستند، دینی نشدنی هستند. این هم یک تفکر غلطیست و اسلامی نیست قطعا. با این دیدگاه ممکنه در غرب، مدرنیته غرب نقد شده باشه و یکی از نقدهای خوب غربی بر غرب همین دیدگاه باشه، اما این یک نقد غربی بر تمدن غرب است، نه نقد اسلامی. بله، اسلامی سازی تمدن، اسلامی سازی سیاست و اقتصاد و رسانه و هنر و سینما و تکنولوژی و اینا کار آسونی نیست. خیلی کار سختیه به لحاظ نظری و عملی، ولی این مشکلات عرضی و عینی اجتماعی تاریخی بیرونی است. اینا با اصلاحات مختلف آموزشی، پژوهشی، نظری و عملی قابل جبرانه. اینا بحث ذاتیات نیست اصلا اینجا. اینایی که ذاتی تعریف میکنن، یعنی میگن آقا کل این تکنولوژی و سیاست و نهادهای حکومتی و اقتصادی اینا چون فعلا غرب تمدن غالب بر جهان بوده در 200 سال و آمده، اینا ذاتش غیر دینیه، ما در حد میتخاری و مردخوری و اضطرار و اینا از اینا استفاده میکنیم. و الا مثل این که اصل در اینه که اینا فکر میکنن مثلا اگه با الاغ شما مسافرت بکنی اسلامی تره تا با هواپیما بری، منتها از حد اضطرار مجبوری با هواپیما بری. اگر نظام تشکیل ندی بهتره، اسلامی تره، بری تو غارات، تو جنگلا، اینا او اسلامی تره. اگر تشکیل بدی اینا رو از باب اضطرار مجبوری کارا، چون اینا ذاتش کفر و سکولاره. این دیدگاه مشکلات بسیار مبنایی در عرصه معرفت شناختی داره. پس اولا بشناسیم چهار دیدگاه موجود در جوامع مثل ما که اینها بدانن یا ندانن از نفی تمدن اسلامی دارن بحث میکنن. یک جریان‌های علناً سکولاریستی که میگن تمام عرصه‌های تمدن‌سازی متعلق به سکولاریزمه، ربطی به مذهب نداره، مذهب یک امر سلیقه‌ای شخصی درونی نسبی است. تو حوزه معرفت وارد نکنید مذهب رو. وحی منبع معرفت نیست، منبع معرفت نیست، منبع احساسات و ایناست. دوم دسته ای که به نام متحجرین تحت عنوان که کاملاً هم مذهبیان، اما مذهب فقط در حد عبادیات و احکام فردی قبول دارن، از اول هم با امام مخالف بودن، میگفتن اینایی که تو جنگ کشته شدن شهید نیستن، ولایت فقیه هم بدعت امامه و از این قبیل. اینا هم ضد تمدن سازی هستند و متاسفانه من دارم میبینم توی سالهای اخیر دارن تقویت میشن. من در همین مشهد، تهران، تبریز، اصفهان دیدم اینا مدارسی ساختن، دبیرستانایی درست کردن و دارن بچه‌ها رو اونجا به اسم مذهب و مدرسه مذهبی دارن کادرسازی میکنن دوباره. تو حوزه هم از قبل نفوذ داشتن، هنوزم دارن. نفوذشون هم اینقدر بوده که امام گفت چی؟ امام گفت به همین قد بدانید که پدر پیرتان خون دلی که از دست بعضی از این آقایون در قم و نجف خورد، از دست سواک و شاه نکشید. اینم جریان دوم. جریان سوم هم البته اینا خیلیشون هم شخصا دلسوز و متدینن، ولی نتیجه حرفاشون مخالفت با تمدن سازی اسلامی است. نتیجهش سکولاریزمه، ولی شخصا خودش مذهبی باشه و متحجر. طرف ذهنش لیبراله، خودش مذهبی، اهل نماز و روزه و زیارته، ولی فکر مسلمان نیست، مسلمانانه فکر نمی کنه، تحلیل نمی کنه تاریخ رو، سیاست و اقتصاد. و دسته سوم جریان و دوستانی هستن که کپی برداری کردن از یک نقد غربی بر غرب، که این نقد در غرب شاید بهترین نقد غربی بر غرب بود، جریان های امثال هایدگری و اینا، ولی این رو برداری به اسم مسلمان بگیم و بعد نتیجه هایی که اونا گرفتن بگیری، این غلطه. چون خود این دیدگاه هم مشکلات معرفت شناختی داره، مشکل در عرصه ارزش گذاری داره. این نگاه خودش در ذات باز سکولاره، متأ یک نوع رقیق سکولاریزمه در برابر نوع غلیظ سکولاریزم. خب شما از این جهت عرض میکنم که دوستان نیارو میدونید این حرف تازه نیست، ولی توجه داشته باشید تو دانشگاه ها و توی آموزش پرورش، تو آموزش ها، پژوهش ها، تو در سطح مسئولین این سرخطا رو بشناسیم که چه کسانی با اصل مفهوم تمدن سازی اسلامی در این عصر نمیتونن موافق باشن. واقعیت دوم، تمدنی که داره زنده میشه و این اتفاقاتی که داره در غرب آسیا میفته، درد زایمان او اتفاقه. این تمدنی که داره رومیاد اگه درست مدیریت بشه، این ریشه دینی داره. به تعبیر تمدن حاکم فعلی، این بازگشت به گذشته و ارتجاعه، بازگشت به دوران قرون وسطاست. به تعبیر اسلامی بازگشت به اصول، آری بازگشت به گذشته نه. و بعضی‌ها در یکی از توهمات، یکی از چاله‌های انحرافی سقوط تو عرصه تئوری تمدن اسلامی و بیداری اسلامی و همین پیچ تاریخی اینه، بعضی دوستان ما بازگشت به اصول رو، بازگشت به اسلام را با بازگشت به گذشته اشتباه گرفتن. یه عده‌شون مخالفت میکنن، یه عده‌شون هم موافقت میکنن، هر دو دارن با همین مفهوم غلط موافقت و مخالفت میکنن. ما در تمدن سازی باید به دو تا نکته توجه داشته باشیم، به هر دو، هم جنبه ثابت و هم جنبه متغیر. و الا همون دعوای اخباری و اصولی در شیعه دوباره احیا میشه در درون خود ما که الان هم احیا شده. کسانی که میرن تقطیع میکنن نصوص دینی رو و نفهمیده و گزینشی و همون اول چیزی که به ذهنش میاد برداشت میکنه. اصلا سندشناسی در روایات بحث. من یه وقتی یکی از وظایفی که به نظرم لازمه انجام بدیم بازخوانی مثلا هلیت المتقینه، که این روایات اینا سبک زندگی دینیه، ولی آیا امثال اینا تو خونه های متدینین و متدینین قدیمی و سنتی ما هم هست و گاهی دیدم بعضی دوستان هم آقا این روایتی که گفتن مستحب به شلوار کتانی بپوشین همین کتانای الانه یا فلانه؟ اون یکی میگه فلانه، اون میگه سرمه بکشیم، همون وسیله رو الان باید از کجا پیدا کنیم که مستحب باشه و اینا. خیلی مسئله سبک دینی، سبک زندگی، روش زندگی در تمدن سازی یا تمدن عقیم، انقلاب عقیم، انقلابی که نمیتونه تمدن سازی کنه، قدرت سیاسی رو میگیره، تریبونا رو میگیره، ولی نمیتونه نهاد سازی و نظام سازی کنه. بعد دوباره برمیگرده در آغوش همونایی که بود، دوباره غربی میشه. همه انقلاب هم اتفاق سرشون افتاده، اونایی که نتونستن تولید فکر و تولید علم و تمدن سازی بکنن. همشونو برید ببینید. آدما عوض شدن، سیستم دوباره برگشته تو همون روال غربی. نظام آموزشی، نظام رسانه‌ای، نظام هنر، نظام سینما، نظام خانواده، نظام رژیم غذایی، روش چیز، نوع لباس، مدل لباس، همه چی دوباره برگشته مثل قبل. چرا؟ چون روشنفکران و نخبگان آخوند و دانشگاهیش نتونستن تولید فکر و تمدن سازی بکنن. مثل که دو نفر برن دعوا بکنن، با زور بزنی، کتک بخوری، قدرت از طرف فرمون رو بگیری، بعد نمیدونی کجا بری. فرمون رو گرفتی، تو همون ماشین نشستی، ولی نمیدونی کجا بری. بعد از خود همون که ازش فرمون رو گرفتی میگه ببخشید کجا برم الان من؟ اون میگه بابا خب همون راه که ما میرفتیم برو، اشکال نداره تو به جای ما بری، ولی همون راه رو برو. یعنی انقلاب عقیم. این انقلابای عربی همشون در خطرش هستن شدید. یه وقتی من عرض کردم تو جهان اشعری بین طالبانیزم و سکولاریزم تقریبا امکان انتخاب سوم تقریبا نیست. در تفکر اهل بیتی و اجتهادی هست، راه سوم بازه، منتها استفاده نمی کنیم، نمیریم ازش، گذاشتیم برای روز قیامت انشاءالله کسان اون وقتا بیان استفاده کنن. این تمدنی که الان دوباره درد زایمانش گرفته، بعد ببینیم چی به دنیا میاد. این خیلی مهمه. ممکنه جانور عجیب غریب به دنیا بیاد، ممکنه یک نوزاد بسیار خوب، عالی، سالم به دنیا بیاد. این بستگی داره که شماها چی کار میکنین. همین استادای ما در دانشگاه ها و علمای ما در حوزه و سیستم مدیران و نظام ما و رسانه های ما، همه چیز به شماها بستگی داره. اینجا شکست بخوریم، بقیه هم شکست میخورن. یک تمدنی بوده که به مدت هزار سال تمدن اسلامی یا قدرت اول جهان بود یا یکی از دو سه قدرت اول جهان بوده. در مدت هزار سال توی دوره‌های قدرت اول بوده، در علم و صنعت و اقتصاد و کشاورزی و فرهنگ و حقوق و فلسفه و علوم تجربی و نظامیگری. حالا اینکه چقدر اسلامی بوده چقدر نبوده الان نمیخوام من وارد بحثش بشم، ولی بالاخره آرم اسلام داشته، شعارا اسلامی بوده، هزار سال طول کشیده، بالا پایین داشته، شدت و ضعف داشته. آخرین برج و باروهای این تمدن 100 سال پیش فرو ریخته. شروع تمدن جدید بشری در همین تمدن اسلامی بوده. یعنی ببینید بعضی چیزایی که نقطه شروع استارت تمدن سازیان و فرهنگ سازیان، دانشگاه سازی و علم مکتوب، اینا اصلا در جهان اسلام اختراع و متولد شده. شما میدونید اصلا صنعت چاپ و صنعت کاغذ که این دوتا مفهوم جدید فرهنگ و تمدن رو ساخته، این دوتا کلیدش در جهان اسلام زاده شده. اینکه گوتنبرگ نمیدونم قرن 18 ماشین چاپ چیز کرد و یکی هم صنعت کاغذ و قرن 18، این همه دروغه. یکی از مشکلات ما این تاریخ دروغی است که برای علم و تمدن در قرن 19 نوشتن اینا، و در همه دنیا این تاریخ داره تدریس میشه، حتی تو کشور ما. اصلا قبل از مسلمان ها اولا چینی ها هم صنعت چاپ ولی خیلی ابتدایی و هم کاغذهای خیلی ابتدایی داشتن. بعد که فتوحات اسلامی آمد، شامل آسیای میانه، همین خراسان اینا آمد و با تمدن چین همسایه شد، تمدن اسلامی و این جرقه تولید و تولید علم و تولید کار و تولید صنعت با روح اسلامی انقلابی و تمدن سازانه یه مرتبه زده شد. ملت‌های درجه 3 و 4 و وحشی یه مرتبه شدن ملت‌های تمدن ساز تحت تاثیر آموزه‌های اسلام، اصلا شروع تمدن و فرهنگ مکتوب تاریخ بشر به سبک امروز که یکیش صنعت چاپه، یکیش صنعت تولید کاغذه و یکی هم صنعت کتابخانه و کتابداری است و طبقه بندی کتاب، اینا همه در تمدن اسلامی اتفاق افتاده و اینا در قرن 18 17 18 19 16 بعضیاش رفته به اروپا، مربوط به مذهب خاص اسلامی هم نیست. وقتی پیامبر فرمودن قید العلم، علم رو به بند بکشید، علم شفاهی کافی نیست، فقط سینه به سینه و شفاهی نیست. تا زمان اسلام دین و علم تقریبا شفاهی است. اصلا یکی از علتهایی که کتب مقدس ادیان ابراهیمی قبل نموند همین بود که فرهنگ کتبی تو جامعه نبود، اصلا امکانش نبود، فرهنگش نبود، ابزارش نبود. اولین بار فرهنگ مکتوب که مبنای تمدن جدید در دنیا شده در تمدن اسلامی سازن. استارتشو خود پیامبر زدن وقتی فرمودن قید العلم بالکتابه. استارتشو خود قرآن زد که پاپ چند سال پیش گفتش که بله اسلام کتاب محوره، ولی ما کتاب محور نیستیم، ما خدا انسان محوریم، مسیح محوریم. اینه به ما یک امتیاز گفت، چون وقتی کتاب محور نباشی یعنی هر چیزی رو میتونی بگی دیگه، سند مکتوبی نیست که بگی آقا این منطق ما اینه، با حرفاتو با اینا تطبیق بده ببینیم چی میگی، مسلمانی یا نه. گفت اینا کتاب محورن. خب این افتخار مسلمان هاست که کتاب محور بودن و این مخصوص مذهب خاصی هم نبوده. اینو بدونید، تمام مذاهب اسلامی و تمام قدرت هایی که در جهان اسلام حق یا باطل سر کار آمدن به این فرهنگ اسلامی تن دادن، مجبور شدن عمل بکنن. یعنی اوجش که مثلا یکی از نقاط اوج این تمدن که تمدن سازی مسلمانانه قرن 4 و 5، جهان اسلام تقسیم شده بین گروه های مختلف، تو هر کدوم از این مقرهای تمدنی اینا میرید کتابخانه های عظیم برای اولین بار در تاریخ جهان. یعنی من بعضی از آمار رو مدام دلم میخواد تردید کنم درش، چون هر چی فکر میکنم چجوری میشه این مقدار کتاب اون موقع نمیتونم بفهمم، ولی این تواتره و مخالفین اسلام هم گفتن در دورانی که در تمام جهان کتابخانه به این شکل وجود نداره، کتابخانه 1,600,000-700,000 جلدی، کتابخانه های 2,000,000-3,000,000 جلدی، اینا تو تاریخ مورخین تمدن غرب نوشتن. من البته هنوزم واقعا نمیتونم تصور کنم چجوری، چون همین آستانه قدس که یک از بزرگترین کتابخانه های کتاباش فکر میکنم حدود 1,000,000 خورده بیشتر نباشه. پس ما یکی توجه به این ریشه و سابقه هست که جهان اسلام وقتی تو قرن 4 و 5 تقسیم شده بین عباسی و فاطمی و اموی و سامانی و آل بویه و اینا، گرایش های مختلفی دارن به لحاظ مذهبی سیاسی، با هم دعوا دارن، ولی شما تو این دوره تو هر کدوم از مناطق اینا که میرید کتابخانه ها و آزمایشگاه های عظیم میبینید. کتابخانه های خصوصیشون گاهی 500,000 جلد کتاب داشته. مثلا حاکم اموی در اندلس، حاکم فاطمی در مصر، میگه کتابخونه های که مال خود دستگاه کتابخانه مثلا ریاست جمهوری، کتابخانه سلطنتی همین اسمش هرچی میذارید، میگه فقط توی کتابخونه 45 جلد فقط فهرست کتابای اون کتابخونه است. ببینید تمدن سازی در هزار سال تمدن سازی با چه سلطه‌ای بر کل جهان در همه عرصه های علوم. خلفای فاطمی در قاهره کتابخونه که خود خلیفه که در قاهره ساخته حدود 2,000,000 جلد کتاب داشته و میگه که فقط 18,000 جلد در فلان موضوع، در فلان موضوع. و اینا یا دیلمی ها، آل بویه در قرن همون 4، این مقدسی در احسن التقاسیم نوشته کتابی در هیچ رشته علمی در جهان نبود الا که یک نسخش اینجا بود. و اصلا یک تیمهایی داشت حکومت فاطمی و دیلمی آل بویه که شیعه هم بودن، میگه اینا تیمهایی داشتن مدام در سراسر جهان باید میچرخیدن، اصلا کارشونی بود که هر کتاب جدیدی در هر موضوعی نوشته شده باید حتما استنساخ بشه و بیارن به اینجا و از این